مجبوره بره چیزی بخرن، مهمان داره با مهمانش متعارف حرف بزنن و بالاخره گفتگو مورد احتیاج باشن. اما قرآن، روایات، همه مراجع تقلید می‌فرماید که اگر راشی احتیاج به بیرون آمدن از خانه نداری، چه داعی داری از خانه بیرون بیایی؟ اگر احتیاج به نشستن با نامحرم نداری، چرا باید با نامحرم نشست و برخاست بکنی؟ خب این روایتی که از زهرای عزیزه، همین زهرای عزیز که آمدن مسجد و اینطور دشمن رو کوبیدن، اما وقتی ابن مکتوم که کورم بوده وارد شد، حضرت زهرا پشدن رفتن. پیغمبر اکرم یه پیام، پیغمبر میدانن یه پیام برای ماست، میخواستن یه پیام از زهرا بگیرن برای ما. گفتن که زهرا جون، ابن مکتوم کوره. فرمودن اون کوره، اما من چشم دارم، یعنی چه داعی دارم بیشنم با نامحرم؟ اگه داعی باشد خیلی خوب، اما اگه داعی اوغلایی نباشد، اگه بحث تعلیم و تعلم نباشد، اگر بحث درس خوندن نباشه، درس گفتن نباشه، اگر بحث مجالس دینی نباشه، این را افتادن زنها، قرآن می فرماید چه داعی داری؟ و قرن فی بیوتکم. بعد می فرماید که این اختلاط بین زن و مرد، چه داعی داری که این اختلاط باشه؟ یه علت میده دست همه مردها، دست همه زنها. خانم، آقا، به اندازه احتیاج با نامحرم متعارف بگو، بشنو، متعارف نشست و برخاست بکن. اما اگر قضیه تحریک آمد جلو، ولا احتمالش، فقها در رساله ها همشون، مراجع تقلید در رساله ها همشون می فرماید اگر احتمال مفسده آمد جلو، نه یقین به مفسده، اگر احتمال مفسده هم آمد جلو، حتما باید پرهیز بشه. چه اختلاط بین زن و مرد باشن، چه گفتار بین زن و مرد باشن، علیاذ بالله، چه رسد اونجا که دیگه بخواد زینت خودش را نشان بده. و این وضعی که بعضی از خانم ها دارن، مسلم از نظر همه مراجع تقلید حرامه. حتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمودن حلقه طلا دست خانم حرامه، یعنی حلقه طلاش رو بخواد نامحرم ببینه، حالا ولو این که حلقه نامزدیش باشه. دیگه چه رسد علنگو، چه رسد ساعت، چه رسد موچ، همه فقها ها میگن حرامه. ما نباید از خود درآوری چیز داشته باشیم، حکم است، مرجع تقلید باید بگوید، مسئله است، رساله باید بگوید. و ما بخواهیم از خودمون چیز در بیاوریم، گردن اسلام بگذاریم، گردن قرآن بگذاریم، گناهش خیلی بزرگه. من همیشه به جوانها گفتم، الانم بگم در آخر بحثم، به همه جوانها، مخصوصا به دختر خانمها، گناه نکنی، گناه موجب ذلت است، گناه موجب پریشانی است. بعد می گفتم خانم آقا دختر خانم اگه گناه میکنی مواظب باش در سرازیری گناه واقع نشی، گناه روی گناه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اگه گناه میکنی علیاذ بالله در سرازیری گناه هستی علیاذ بالله، اما تقاضا دارم توجیه نکن. ای توجیه در گناه، از خود درآوری، حتی برسد به اونجا که رساله رو قبول ندارم، آقا بی خود گفتن، ای سخت‌گیری یا رومنبر یعنی چه؟ اینها که با وضع فعلی نمی سازد، اینها که تحجر است و امثال اینها. این توجیهگری ها گناهش در سرحد کفر، این توجیهگری ها گناهش از اصل گناه بالاتر. این دستورهایی که من برای شما گفتم همه قرآن است، همه روایات اهل بیت است، همه گفته مراجع تقلید است. و ما اگر بخواهیم جامعه ما متقی باشد، اگر بخواهیم خانه ما متقی باشد، اگر بخواهیم خود ما متقی باشد، تا خدا عنایت به ما بکند باید سرمشق ما قرآن باشد، باید بپذیریم پذیرا قرآن. سرسختی در مقابل قرآن و روایات و رساله ها خیلی خطرناک است. گناه نکن، اگر گناه می کنی مواظب باش، گناه روی گناه در سرازیری گناه واقع نشو. اگر گناه میکنی در سرازیری گناه هم هستی، اما تقاضا دارم توجیه نکن، برای اینکه اگر انسان توجیه نکنه ممکنه یه وقتی توجه پیدا کنند، توبه کنند. گناه هرچه بزرگ هرچه فراوان اگه توبه بکند خدا میپذیرد. راستی اگه توبه کند بعض اوقات خدا او را از اولیاء الله میکند، اما اگه توجیه گری اومد اصلا به ذهنش نمیاد تا اینکه توجیه بکنه. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به حق فاطمه یا الله.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، سر مکشه ای دل که از او هرچی کنی جان نبری، تا نشوی خاک رهش در نگشاید به رضا، در نگشاید به رضا، تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری، تا نکنی کوه بسی دست لعلی نرسد، تا نکنی کوه بسی دست لعلی نرسد، تا سوی دریا نروی گوهر و مرجان نبری، خاک خاکی نهلد سوسن و نسرین نشود، تا نکنی دلق کهن خلعت سلطان نبری، ای کشش عشق خدا می ننشیند کرمت، ای کشش عشق خدا می ننشیند کرمت، دست نه کسان تا دل از ایشان نبری.
شب بخیر، از توجهتون سپاسگزاریم. ساعت 3:10 بامداده و اینجا پخش رادیو معارف. از توجهتون ممنونم. در ادامه هم تقاضا میکنم که همچنان توجه بفرمایید و همراهی شما مایه مباهات ماست.
کیستی تو؟ کیستی تو؟ قطره ای از باده های آسمان. اینجا هم زندان و ما زندانیان. حفره کن زندان و خود را وارهان. کیستی تو؟ آدمی مخفیست در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. کیستی تو؟ تیر پران بین و ناپیدا کمان، جانها پیدا و پنهان. همراهت باشم رفیق، من غلاوزم در این راه دقیق. کیستی تو؟ همدلی کن ای رفیق. در عشق سلیمانی من هم هم عشق فری دارم، هم مرد فری خانم. هر کس که فری خوتر در شیشه کنم زودتر، برخانم و افسونش هر را شانم، هم خونم و هم شیرم، هم طفلم و هم پیرم. کیستم من؟ کیستم من؟ کیستم من؟ تا نگردی چون جبرئیل، گرچه گنجی در نگنجی در جهان. رخت بربند، رخت بربند و برس در کاروان. آدمی چون کشتی است و بادبان. تا که یارد باد را، تا که یارد باد را، آن باد را، آن باد را. هیچ نندیشم به جز دل خواه تو، هیچ نندیشم به جز دل خواه تو.
حی علی السلام،
حی علی السلام، حی علی
السلام. چگونه فرزندان خود را به نماز ترغیب کنیم؟
رادیو معارف با همکاری مرکز تخصصی نماز
و با یاری شما خانواده های محترم تقدیم می کند
معراج.
معراج.
يا ساتر الزلات والعيوب اكفني الالام.
برنامه مسابقه معراج برای نخستین بار با حضور نوجوانان و خانواده ها،
پدران، مادران و نوجوانان عزیز،
برای حضور در مسابقه رادیویی معراج با دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید
و یا به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید.
یا واحدا لیس له من ثانی ادخلنی یوم الحشر للجنان و اکفنی مصارع الهوانی یا منزل القرآن والمثان.
مسابقه رادیویی معراج
جمعه ها ساعت 18
رادیو معارف.
سحر خوبی رو براتون آرزو دارم و توی این فاصله فرصتی هست که تبریک بگم 20 سالگی رادیو معارف رو هم به همه شما همراهان گل و با صفا و با نشاط، هم به همه همکاران عزیز و خوش ذوق. همینجا پخش رادیو معارف دوستان و افتخار داریم با ادامه برنامه‌های بخش سحرگاهی پنجشنبه 21 تیر ماه همراهتون هستیم. اما نوبت به تقدیم برنامه زمزم احکام میرسه، پاسخگویی به سوالات شرعی شما دوستان، و بعد از اون هم با برنامه تسبیح همراه هستین، ویژه برنامه اذان صبح که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:21 است که از همه شما خوبان پیشا پیش التماس دعای خیر داریم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند،
به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی، همراهان صمیمی برنامه زمزم احکام. خیلی ممنون از اینکه با ما هستید و مباحث برنامه رو دنبال میکنید. با حضور استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین عباس ظهیری درباره احکام حج با شما صحبت میکنیم و از مباحث استاد ظهیری در این خصوص بهره مند میشیم. خدمت حضرت عالی جناب استاد ظهیری سلام میگم.
علیکم السلام و رحمه.
خیلی خوش آمدید به برنامه ما. درباره احکام حج وارد مسائل مربوط به عمره تمتع شدیم که از احرام شروع شد و به بحث طواف رسیدیم. خود طواف واجباتی داشت که حضرت عالی توضیح دادید، فرمودید یه سری مسائل در خصوص طواف خیلی مبتلا به هست، از جمله شک و ظن و گمان در خصوص تعداد دورهای طواف و همینطور در اون ازدحام جمعیت و فشارهایی که هست ممکنه بعضی ها از طرف خانه خدا منحرف بشن، اون سمتی که دارن دور میزنن به سمت دیگه متمایل بشن، یا بحث اون طبقات جدیدی که حالا هست یا طبقات بالایی، آیا اونجا طواف واقعا کفایت میکنه یا نه، یا حتی برای کسانی که مشکلاتی دارن، ویلچری هستن، سنشون زیاد هست، طواف کردن خیلی براشون در اون پایین با توجه به ازدحام زیاد جمعیت مشکل هست، اینا چه تکلیفی دارن؟ از این موارد حالا هر کدوم رو خود حضرت علی صلاح میدونید پاسخ و توضیح بفرمایید. استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله المعصومین. با تشکر و سپاس از حضرت عالی و همه همکاران و دستندرکاران و عرض سلام و ادب به محضر همه شنوندگان ارجمند و خوبان، در ابتدا من مروری میکنم بر خصوصیاتی که در کیفیت طواف باید رعایت بشه که 7 خصوصیت هست و در ادامه میپردازم به یک سلسله مسائل مورد ابتلا در که زیادم پیش میاد برای طواف کنندگان محترم و بیان حکم شرعیش. خصوصیت اول این که طواف را خب یک رکن داره که نیت بود که در شرایط طواف مطرح کردیم، نیت را از کردیم، یه امر قلبی هست، لازمم نیست حتی به زبان بیاد. عمره تمتع از حج تمتع واجب قربت عین الله عرض کردیم، اگه اینام به ذهن شما نیامد و این این الفاظ بگید به همون نیتی که حاج آقا گفت. خصوصیت دیگر اینه که طواف را باید از حجر الاسود شروع کرد.
بله.
چون کعبه 4 رکن داره.
بله.
یک رکنش حجر چون به طرف عراقه، رکن بعد از او رکن شامی هست چون به طرف سوریه هست، و بعد از او رکن یمانیه، و اولینش هم که طواف از اونجا شروع میشه رکن حجره. و حجر الاسود یعنی همون سنگ سیاهی که البته در اصل سفید بوده، سنگ بهشت در
هر صورت مشخص کردن دیگه، چون شما
کاملا مشخص،
یعنی روی زمین خطی کشیدن، روبروش هم یه لامپ روشنه،
لامپ هست. بله. لامپ هست، مشخص جاییه که ایستادن، اونجا توقفی هم میشه طواف کنند برای اینکه نیت کنن، همیشه هم ازدحامه. یه چراغ سبزی هم از گوشه مسجد الحرام دقیقا محاذی اون نصب، از حجر الاسود شروع میکنم.
بله.
و خصوصیت دیگر اینه که آخرین دور را باید به حجر تمام کنه. این نکته اینجا قابل توجهی که لازم نیست که هر شوتی که به حجر الاسود میرسه نیت کنه، همین که از اول نیت داره که من 7 شوت را انجام میدم که یه دوم نیت میکنن، سوم نیت میکنن، این حال لازم نیست. سومین خصوصیت اینه که باید در وقتی که انسان حرکت میکنه شانه چپ اون به طرف خانه خدا باشه. خب شانه چپ به طرف خانه خدا بودن، این معنیش اینه که اگر روشه یعنی سینه زانو صدا بشه در حالی که در حال حرکته، اینم اشکال داره. همینجا این نکته رو عرض کنم که گاهی وقتا موج جمعیت حاجی را میغلطونه، غل میده. اگر حواسش باشه که در حالی که طواف میکرد موج جمعیت ای را غل داد، پیچون این را دور خودش، این اگر بتونه همینجا اگه بتونه همینجا درنگ کنه یه نیم ثانیه، یه ثانیه نیم وجب، ولی خیلی هم لازم نیست، برگرده اون مقداری را که غل خورده. اولا اگه در حالی که غل خورد هیچ حرکت نکرده بود، هیچ اشکالی نداره، خودش را کاملا موازی کنه، شانه چپ را به طرف خانه خدا و ادامه بده. ولی اگه مقداری را در حالی که غل خورده بود و پشت به خانه خدا بود یا شانه راست به طرف خانه خدا بود، اینا باید اعاده کنه. اگه شد همونجا جبران کنه، اگه نشد یادش باشه از همونجا بدون نیت حرکت کنه، حرکت کنه بدون نیت ادامه بده، به رب کعبه بگه آی خدای کعبه، میدونی من از کجا توافم قل خوردم و خراب شد؟ آی خدا، از همونجا حساب کن. اون ادامه تواف را، اونجایش که خراب شده را به خدا بگه از اونجا، از شبت که در نیت من هست از اونجا خودت حساب کن.
یعنی یه دور دیگه بزنه
بی نیت تا برسه به اون نقطه. اون نقطه اگه دقیقش هم یادش نیست، همین مقدار که تو ذهنش باشه که آی خدا من به اونجایی که خراب شده بود توافم از اونجا به بعد را نیت میکنم، کافیه.
حالا همینجا من این سوال خدمتتون بگم استاد ظهیری، چون میدونم الان تو ذهن مخاطبان شنوندگان عزیز هست که خیلی شک میکنن آیا من متمایل شدم به سمت خلاف جهتی که باید میرفتم یا نه، این تردیدها و زن و گمانها تا چند روز باید بهش توجه کنم؟
سوال بسیار خوبی فرمودید، به خصوص کسانی که یه مقداری حساسند و اینها، گاهی وسوسه شیطانی به دل و قلب اینها میفته و اینها را مسترب میکنه. بله، مواردی را که شک و تردید دارن به این که انحرافی پیش آمده، شانه چپ از بزرگشت خانه خدا یا روبرو شدن، یا شک داری غل خورده یا نه، اصلا و ابدا نباید اعتنا کنه.
بسیار.
مگر به نظر همه مراجع ازام و از آن جمله حضرت آقا مقام معظم رهبری.
بله جناب استاد ظهیری، حالا همینجان به این سوال پاسخ بدید. واقعا بعضی بارشون خیلی دشواره تو اون ازدحام جمعیت که از خود کعبه تا اون انتهایی که دارن طواف میکنن، گاهی همه این فضا پر جمعیته که با فشار پشت سر هم دارن طواف میکنن. برای کسی که واقعا امکان نداره، آیا از نظر فقهای معظم و مراجع معظم تقلید دستوری صادر شده که در طبقات دیگه اینا طواف کنن؟
هر شبت که این را در همین ضمن شرایط طواف که الان داریم عرض میکنیم، این سوال حضرت عالی را پاسخ میدیم. چشم.
ما دیگه فرصت نداریم در این مجال، اگه میشه خیلی به اجمالی اشاره
به اجمالی رفت. یکی از شرایط خصوصیات طواف که به کیفیت طواف مربوط میشه اینه که طواف باید به نظر جمعی از مراجع ازام مثل مرحوم امام و مرحوم آقای بهجت، مرحوم آقای گلپایگانی و بعضی دیگه از مراجع ازام بایستی بین کعبه باشه و بین مقام ابراهیم. فاصله بین کعبه و بین مقام ابراهیم 13 متر بیشتر نیست. ای بزرگواران میگن حتی امکان باید در اینجا قرار بگیره. اما اکثر مراجع ازام و از آن جمله مقام معظم رهبری حفظه الله میفرماین این شرط رعایتش لازم نیست. اگر پشت مقام ابراهیم حتی آخرین نفراتی که به گرد خانه خدا دارن طواف میکنن، اگر در اون نقطه هم قرار گرفته باشه که خیلی خوب طبیعتا راحت هم هست و از جمعیت فاصله داره، در ازدحام نیست، همونجا هم باشه کافیه.
بله، حالا اگر واقعا معذور بودن
و اما
بودن
اگر معذور شد، اینجا چند مرتبه دیگر، چند مرحله دیگر باقیه. طواف در نیم طبقه که توضیحی داری نیم طبقه کجاست و یا طبقه فوقانی مجزی هست یا نه، که انشاءالله در گفتار بعدی پی میگیم.
خیلی ممنون جناب استاد ظهیری از حضورتون، من سپاسگزارم. انشاءالله با دقت بیشتر بتونیم این احکام رو فرا بگیریم، به ویژه برای کسانی که میخوان این سفر معنوی رو امسال مشرف بشن و انشاءالله عزیزانم که دو نوبت هستن دقت داشته باشن، هر سال هم اینها مرور بشه، لازم هست چون احکامش بسیار گسترده است و خیلی دقت و ظرافت خاصی داره. جناب استاد ظهیری از حضور شما ممنون، سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك 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 لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای درباره سفر حج تمتع. بعضی ها شبهه ایجاد میکنن که به جای حج